اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه، روز یک شنبه تاریخ 19 مهر ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 27 ذی‌الحجه سال 1436 هجری قمری، مباحثمون در طب المعصومین از کتاب دکتر لبیب بیضون تو بحث فم، تو بحث دهان بودیم. بفهم خراب شد ها؟ بس برجی برجی فهماتی دست در نفت
رکوردشون خراب شده.
مباحثه ما در طب المعصومین دکتر لبیب بیضون ماجستر دانشگاه دمشق تو مبحث فم، تو بحث دهان بودیم. بعد روایتی خوندیم، توضیح دادیم، حالا روایت دوم و سومش هم خوندیم. دومش درباره پیاز بود که بحث پاکسازی دهان، تو بحث پوست شاداب و پوستش از زمختی و زبری در میاد و فواید دیگه که تو روایات بیان شده. حالا یه مختصری درباره پیاز میخواییم صحبت کنیم. پیاز یک گیاه دو ساله است، دارای برگهای توخالی استوانی شکل. ساقه پیاز تا ارتفاع 1 متر هم میرسه. گلهای پیاز به رنگ سفید یا بنفش به صورت چتریه. پیاز انواع مختلفی داره. پیاز سفید رو ما از طریق روایات اهل بیت برای ازدیاد نسل میگیم، هم بچه های زیاد شه، هم تعداد بچه پسراش زیاد شه. به اصطلاح شیرازی ها میگیم خاگینه. امام صادق علیه السلام در بحار جلد 66 چاپ اسلامی تهران، 64 چاپ بیروتی جدید، میفرماید البیض مع البصل، بصل ابیض، بصل سفید، و همچنین زیت، روغن زیتون، تخم مرغ رسمی، تخم مرغ طبیعی، به اضافه پیاز سفید، به اضافه زیتون خوراکیه، فشار اول پرسیه سرد. میگه نه تنها تعداد بچه‌ها زیاد میشه، تعداد بچه پسرات هم زیاد میشه. این مال پیاز سفید. فواید دیگه هم داره. یکی دیگه پیاز بنفش داریم که مده تو ایران. بعضیا پیاز تبریزی و بعضیا پیاز ترکی هم میگن. یکی دیگه پیاز قرمز داریم یا مخلوطی از قرمز و بنفش. تو مال منطقه ما ایران اسلامی، در بعضی مناطق حتی در کشور آمریکا، مثلا ایالت کالیفرنیای آمریکا، اونجا پیاز سیاه هم دارن. تصور فهمیدین مؤمنان؟ پیاز سیاه. اینا رو حاشیه به کتاب بزن. پیاز در حال حاضر در تمام مناطق دنیا کش میشه، گرچه منشأش از ایران و افغانستان بوده و از این دو نقطه به سایر جهان انتشار پیدا کرده. پیاز از زمانهای ما قبل تاریخ وجود داشته. مردم مصر و کلده از آن در غذاهایشان استفاده می‌کردند. ترکیبات شیمیایی. پس یک مقدار مورفولوژی یا کلیات گیاه شناسی درباره پیاز گفتیم. بحث ریخت شناسی گیاهی، ریخت شناسی گیاهی. پس مقداری از کلیات گیاه شناسی یا مورفولوژی گفتیم، یعنی ریخت شناسی گیاهی. ترکیبات شیمیایی پیاز هم گوگرد داره، هم قند داره، هم کلسیم داره، هم املاح معدنی مانند سدیم، پتاسیم، یود، سیلیس، آهن، فسفر، ویتامین های آ، ب، سی. پیاز دارای اسانس مخصوصی هم هست که در اثر پختن از بین می رود، حساب بخار پزش بهتره. خواص دارویی از نظر طب قدیم، طب مکمل، آلترناتیو، طب سنتی در ایران میگن پیاز طبعش گرم و خشک. پیاز ادرار آور قوی هست و خام و پختش هر دو این اثر رو داره، یعنی مدر ادرار آوره، یعنی دیورتیک داره به اصطلاح تخصصی اورولوژی. پیاز برای رفع گاز معده، از تنتور پیاز میتونیم استفاده کنیم. مقدار مصرفش 10 الی 15 قطره هست که در آب حل میشه و مصرف میشه. میتونید 4 زیره با غذا بخوری و سیاه دانه بعد از غذا، و میتونی مثلا با باقلا گلپر بخوری، هم ضد نفخشه و هم ضد سکسکه ناشی از سردل و انباشت غذا در معده. پیاز خام فعالیت معده رو زیاد میکنه، در نتیجه ترشح اسید کلوریدریک معده افزایش پیدا میکنه. بنابراین کسایی که ناراحتی معده دارن ممکنه سوزش سرمعده داشته باشن یا هارت برن در منطقه اپیگاستر، و یا اینکه درد رو در خود معده احساس میکنن تو بحثای پیچش های شکمی یا مقصن، اینجا پیاز پخته مصرف کنن، بخارپز یا داخل سوپشون مثلا، یا آششون یا آبگوشتشون. اگر بخارپز باشه یا کبابی باشه بهتره. ترشحات دستگاه هاضمه‌شون رو چیکار میکنه؟ منظم میکنه، یعنی پیشگیری از ترشح اضافی اسید معده و عدم تعادل اسید معده پیشگیری میکنه. کمک میکنه به درمان سرسوزه معده و کمک میکنه به داروهای شیمیایی و در طول زمان به حسب اون داروی شیمیایی، مثلا امپرازول که ضد اسید معده متخصصین داخلی یا گوارش تجویز میکنن. پیاز خوردن به همراه غذا اشتهای انسان رو زیاد میکنه و تو بحث درمان بی اشتهایی التهابی نقش داره. دل درد و نفخ معده رو هم درمان میکنه. گفتیم اگر از تنتورش استفاده کنی بهتره، 10 تا 15 قطره. برای رفع دردهای عصبی شربت پیاز بهترین داروه، شرطی که زیاده روی در مصرف نشه، چون سستی زانو میاره و ضعف عمومی میاره. پس شربت پیاز به این صورت تهیه میشه: 100 گرم پیاز خام با 400 گرم آب مخلوط میشه، میپزیمش، لهش میکنین، سپس 400 گرم قند طبیعی، شکر طبیعی روش میریزین، مثلا شکر نیشکر، میزنیم جوش بزنه تا این شکرها حل بشه، سپس صافش میکنیم، تو یخچال نگهداری میکنیم. این 2-3 روز نباید بیشتر بمونه، کم درست کنید که زودم مصرف بشه. این برای کسایی که دردهای عصبی دارن. اگر دردشون میگرنیه و یا اگر دردشون خوشه‌ایه، دردهای کلاستره و یا دردهای ناشی از تیک عصبی یا انقباض از عضلانی که ناشی از اسپاسم عصبیه، اون در این موارد میتونن هم این شربت پیاز رو بخورم، هم روغن قسط شیرین که در پایی روغن زیتون به عمل اومده و هر صبح و شب اون عضله گرفته شده رو با روغن قسط شیرین ماساژ بدم. اگر چنین شخصی که درد عضلانی دارد، خانوم باشه، دختر باشه، یا زن خونه‌دار یا کارمند و مانند او، اینجا هم عادت ماهیانش رو منظم کن، هم اگر مادر شیرده هست شیرش زیاد بشه، هم اگر ازدواج کرده دچار بیماری خستگی جنسیه اون خستگی جنسیش درمان بشه، هم درمان دردهای عضلانی کنی. دردهای عضلانی داروش چیه؟ روزی یه قاشق چای خوری، تخم رازیانه تو استکان میریزه، آبجوش میریزه، 10 دقیقه صبر میکنه، دم که کشی بعد با عسل آبیشن شیرین میکنه میخوره، و هر صبح و شب قسمتایی که درد میکرد از عضلات با روغن رازیانه ماساژ میده. روغن رازیانه ضد درد عضلات، مخصوصا در بانوان، در خانوما. هورمون زنانشون هم میره بالا، مشکلات هورمونای استروژن پروژسترانشون حل میشه، ازدیاد شیر میکنه در مادر برای بچهش. تصور فرمودین؟ و اون مشکلات بیماری خستگی جنسیش هم چی میشه عمو جان؟ درمان میشه. در مباحثمون که در پیاز بود، پیاز دارای انسولین طبیعیه، نظیر سیر پیاز چه، لذا برای دیابتی ها خوبه که به همراه غذاشون پیاز بخورن، چون قند خون رو کاهش میده. اگر هر روز با نهارش یا شام بخوره بسیار خوب، هم دیابتیه هم تسلب شرائین داره اینا. خب یه دونه پیاز متوسط میخوریم. اگر پیاز رو له کنه شخصی، در زیر شکمش بگذاره، کسی که حبس البول داره، حبس ادراری داره، مسیر ادرارش باز میشه. حتی برای کسایی که مردن، پسرن، تورم پروستات دارن، کمک میکنه به باز شدن این مسیر پیشابرا و کم شدن تورم پروستات. پیازی که نیم پزه برای سوختگی ها هم مؤثره. نظیر سیب زمینی خام برای سوختگی که جاش تاول نزنه مؤثره. نظیر خمیر دندان دارای فلوراید برای سوختگی با آب داغ که جاش تاول نزده. سریع عمل کنی ها، زیر آب بگیری یا خمیر بزنی تاول نمیزن، ولی باید سرعت در عمل داشته باشی. بله، یه سوختگی های از پیش رفته است، حتما باید به بخش سوختگی اورژانس یا سوختگی بیمارستان ها مراجعه کن. از جمله اینجا مثلا بیمارستان قائم بخش سوختگی حتما باید مراجعه کن، چون گاهی ممکنه هر 4 لایه پوست سوزونده باشه، بشره، مالپیگی، درم و آندوده، گاهی ممکنه عضله هم سوزونده باشه، با استخوان مثلا برسه و ماننده، او حتما اینجا باید برید چی همجون به اورژانس به قسمت سوختگی بیمارستان، تا عفونت های باکتریایی و قارچی و ماننده او در پوستت، در عضلت، در مغز و استخوان و در گردش خون تو خونت نگیری، مبتلا به عفونت های خونی هم نشی، یعنی کل بدن درگیر نشه، درگیر عفونت، بلکه همینجا چیکار کنی؟ از ضد عفونی های مخصوص استفاده کن. تو بیمارستان ها و بخش های سوختگی اورژانس اول با آب مقطر شستشو میدن، سپس با تنتور یود ضد عفونی میکن، سپس با بتادین، پس از او با باندها یا گاز استریل غیر روغنی میزن. این مال سوختگی های ناشی از حرارت، مثلا فرض کن بمب های ناپالم آتشزا، یا سوختگی های از مشتقات نفت، گازوئیل، بنزین و مانندو. یه بار سوختگی ناشی از برق و ولتاژ قوی برق، قسمت ترانس ها یا قسمت مثلا برق سفاز یا مانند این از کابل های فشار قوی یا پست مرکزی. تو قسمت فیوز ها که باید دستکش عایق بپوشه، بلند کفش های عایق هست، بلند تا زانو میاد. مثلا اینو که میخوای فیوز وصل کنی یا قطع کنی، یک جرقه شدید میزنه و او وسط میدون صداش میاد، چون بحث های 62 کیلو ولت به بالاست. مؤمنا تصور فهمیدی؟ کوچکترین سوزنی یا پونزی یا میخی چیزی نباید تاید کفش دینا باشن، که اتصال برقرار میشه، اتصال به بدنه و شخص رو دودش میکنه. بقید لباسای ضده ای برقت میمینه، مثلا که لباس کارتو پوتینت هم اینجور دود برمزه، همین میافته پایین. جای کابلای فشار قوی از سمتری که بهش نزدیک میشه، این آهن ربا میکشه میچسبونه به کابل، دود میشی و میافتی زمین، به چهار تکه لباست و کفشت بیافته پایین. اونم کفشای مخصوص برق ها، که لگد هم روش بزنی نمیره پایین، توش آهنای خاص، آلیاژای خاصی هست، عایقای خاصی هست. حالا خواستم بگم حتما باید دستکشت نگاه کنی، پوتینت نگاه کنی، زدگی نداشته باشه، شیء آهنی چیزی تای کفشت نباشه. گاهی همچین افرادی جای جای دنیا، حتی اینجا گاهی افرادی ایطوری مردن، چون رعایت اصول ایمنی نکرد. سوختگی ناشی از برق، نباید روغن بزنی، نباید با چیزی چرک کنی، طول درمان داره. تصال فهم بودیم؟ بقیه توضیحاتش رو من در توضیحاتی که در رابطه با دائره المعارف پزشکی خانواده که 50-60 جلد کتاب میشه، مال بریتانیا انگلستان، 50-60 تا دکتر انگلیسی نوشتن، 50-60 تا دکتر ایرانی ترجمه کردن، یک 29 جلدی، یک 30 جلدی، اونجاها تو بخشای سوختگی توضیحاتی دادن. سی دی دائره المعارف پزشکی خانواده، بعد کتاب خلاصه اینها که یک جلد کتابه، که دکتر فرهاد همتخواه، دکتر فرهاد همتخواه تلخیص کرده و تو یک جلد آورده. باز اونو هم خوندن هم نقد کردیم، هم به پزشکی جدید هم به پزشکی طب سنتی. گاهی یه روایتی خوندم، ولی فعلا این دوتا رو کنار هم بیان کردم. تقریبا یک سال و نیم طول کشیده، بیش از 300 جلسه شده مؤمنا. پس سی دی یا دی وی دی دائره المعارف پزشکی خانواده، دکتر فرهاد همتخواه، یک سال و نیم اینو تو حسینی صاحب زمان چهار شهدا گفتیم مؤمنا. مدل های مختلف سوختگی و اورژانس رو تو چندین جلسه اونجا توضیح دادیم. حتی کتاب های تخصصی اورژانس یا فوریت های پزشکی تهران رو هم توضیح دادیم، چون بعضی هم اورژانس یا فوریت های پزشکی نوشتن، مثل دکتر بلوریان و دکترهای دیگه، اونها رو هم باز یک مختصری توضیح دادیم. پیاز نیم پز پس برای بخشی از سوختگی ها مؤثره، نه برای تمام سوختگی ها. حاشیه اینجا بزنیم. پیاز خام محرک قلبه، گفتم ضد تصلب شرائینه، به عنوان یک پیشگیری و کمک به درمان بسیار خوبه. کسانی که گرفتگی عروق کرونر قلب دارن، یعنی سرگ شریان اصلی که خونرسان به عضله قلبه، گرفتگی داره، از جمله از دکترای محترمی که قائل به باز شدن عروق کرونر قلبه، دکتر نائب ایرانی خارج نشینه، یعنی تو کشورهای خارج دکتر نائب، ایشون عقیدش بر اینه و بارها تکرار کرده، کسانی که خودش هم متخصص قلب و جراح قلبه، میگه کسانی که گرفتگی عروق کرونر قلب دارن روزی یک عدد پیاز قرمز بخورن، روزی یک عدد پیاز قرمز بخورن. یا توصیه های دکتر. پس پیاز خام محرک قلبه، اضافه کن، و کمک به باز شدن عروق کرونر قلب میکنه. اسم دکترم گفتم اینم بهش حاشیه بس. پیاز باکتری کشه، یک ضد باکتریای مضر. پیاز تقویت کننده و نرم کننده سینه است، میتونی بچلونی آبشو بخوری، قرقره کنی، قورت بدی. پیاز سنگ کلیه رو خورد میکنه. به جیرقه، چقدر قدیمی ها خوب بود یه پیاز کوچولو یا متوسط با نهارش یا با شامش میخور. این عدتفارای کورکورانه غرب و شرق رو در نمیارن، هیچ فست فود ها بخورن و سوسیس و کالباس و غذاهای فشرده چرب و چیلیس و پر ادویه و مونده و با اسانس‌های شیمیایی گوناگون از انواع سس‌ها و نوشابه‌ها و مانند اینا که نسل معاصر و نسل آینده را درب و داغون کرده، هر جای دنیا مخواد باشه، حتی تو کشور خودم آتش خالان رو نخوریم. میاد با قنده شیمیایی مثلا شیرینک درست میکنه که بعد غذا خوره، چه حد اطفاری، یا ژله درست میکنه بعد غذا بخور. حتی اطفال چیه؟ خودتونو مریض کردین، دوست داری جیب دکترها پرپول بشه، برو پرپول کن. چرا خودتو مریض کنی بعد جیبشونو پرپول کنی؟ از اول سالمی، برو بهش پول هدیه بده. چرا خودتو مریض کنی بعد جون بدی پولم بدی؟ خلاف علمه، خلاف عقله، خلاف دینه. او که نگفتیم دکترها گدا باشن، دکتر پرپول باشه، اما هدیه بهشون بده. بله، اما مثل که به همیگه هدیه میدین، سلام آقای دکتر محترم، خسته نباشی، بیانی 100,000 تومان هدیه مال تو، مریضی نه مریض نیستم، عشقم کشیده بهت هدیه بدم. اما چرا خودتو مریض کنی با آتش قال خوردن یا کپیرایت کورکورانه از غرب و شرق که بعد هم جون بدی هم پول بدی؟ این خلاف علمه، خلاف عقله، خلاف دینه. ببخشید، ما شما رو دوست داریم بیننده و شنونده عزیز، یه چیزی گفتیم دیگه. پیاز پخته ملینه، پس میتونه یک عامل مثبت ضد یبوست حاد و مزمن باشه. برای رفع خارش چشم چند قطره آب پیاز تازه در ساک چشم که بچکنیم ضد عفونی میکنه، اثر تخریبی سوء هم نداره. پیاز تازه رسیده در ساک چشم بچکن، روی عدسی، روی مردمک نچکن. خب معلوم شد آقا؟ از این محلولای آیباس که زمان شاه بود، و یا از این محلولای ضد عفونی بتامتازون، از اونا قوی تر. محلولای استریل هست برای چشم میدن، اونها عوارضی داره، از جمله گلوکوم و آب سیاه چشم میاره، و بعضی از محلولهای چشمی که میدن ها باعث گشادی مردمک چشم میشه. اگر اون گشادی بمونه، با حالی که از نظر طبیعی در جای تاریک و نور کم باید مردمک گشاد شه، نه این نور شدید پروژکتور یا وسط روز که نور خورشیده مردمک چشم گشاد بمونه، آسیب میبینی. پس بعضی از این محلول های شیمیایی که تو چشم میچکنن باعث گشادی مردمک چشم میشه. اگر کسی سنگینی گوش داره اما بیماری های زمینی گوش زمینه ایه، اما بیماری های زمینه ای گوش نداره، اینجا میتونه برای تقویه کننده صدا که گوشش صداها رو بهتر واضح تر بشنوه، از آب پیاز تازه طبیعی استفاده کنه. 1-2 الی 3 قطره، بیشتر نه، یک بار کافیه. بله اگر بیماری های زمینه ای باشه یا انباشت واکس گوش باشه، خب بری گوشت رو تمیز کنی پیش یه متخصص گوش و حلق و بینی، یا فوق تخصص فک و صورت تروماتولوژی و بری گوشت رو چیکار کنی؟ تمیز کنی، واکس اضافه گوش در بیاری. یا گاهی میدیم مجرای استاش به گوش میانی و به حلق بسته شده، خب باید اونو بری باز کنی. لذا تعادل هوا برقرار نمیشه، صدا رو بم میشنوی، چون حالت تحدبی پرده سماخ تبدیل شده به حالت معقر، تصاف همونی صدا رو بم میشنوی. نظیر افت و خیز فشار هوا وقتی که در هواپیما سواری، این تر این ور میری، یعنی آب دهنت باید قورت بدی، یه مقدار گوشت رو فشار بدی، باز دوباره صدا رو واضح میشنوی، دیگه نیاز به دارو نداره. گاهی رفتارت با خودت منفیه، مثلا تو بحث حمام استخر باید گوشی بذاری گوشت آب نکشه، یه گوشت رو نباید زیر دوش ببری آب بکشه مؤمنا، خب گوشت درد میگیره، اگر جاش عفونت کنه عفونت های گوشی میاد. گاهی میبینی مثلا حیوان ریزی رفته تو گوشت، مرچه رفته، چی رفته، چی رفته، خب باید الکل سفید تو گوشت بچکنی، موجود زنده ریزه سه قطره، درشتره پنج قطره، خیلی درشتره هفت قطره کافیه. پس در تخصصی گوش و حلق و بینی اگر موجود زندهی تو گوشت رفت از حشرات و مانند اینا، اینجا اون موجود زنده رو همونجا باید از بین ببری با الکل سفید سه قطره، پنج قطره، هفت قطره، به تخصصی گوش و حلق و بینی. یکم که نگه داری مؤمنا میمیره، بس سرت برعکس خم کن مؤمنا، برعکس جهت اول، اکثرا میاد بیرون، یعنی این الکل سفید با لاشه اون جونوره میاد بیرون از حشرات اینا، دیگه تموم شد. اما اگر الکل سفید اومد بیرون، اون حشره بیرون نیمد، دستکاری نکن که بدن حشره آشولاش نشه و عفونت های سخت گوش نگیری، میری پیش یه متخصص گوش و حلق و بینی، گوشت رو شستشو میده چون با دوربین نگاه میکنه و این جسد حشره رو میکشه بیرون، بهش ور نرو، تصالح فهمونی؟ اولش اعصابت خورد میشه، مثلا اگه حشره رو پرده سماخ را بره مثل موتورهای هوندا هست، از این قویاش چهار زمان ها هست، بس صدا خفه کنش ورداری، چه صدای وحشتناکی داره. اگر حشره رو پرده سماخ گوشت را برا اینجور صدای وحشتناک داره، طرف داد میزنه، اطرافی ها خیال میکنن چی؟ خیال نکنی این کیست و سرطان داره تو مغزش. دارو چی هم همین کلمه که گفتم، سه قطره، پنج قطره، هفت قطره، الکل سفید تو گوشت میچکنی، گفتم ضد باکتری هست. مثلا اگر کسی خارش گوش داره، آب پیاز تازه میتونی تو گوشت چکار کنی؟ یه دور بزنی با پنبه، یا اینا گوشپاکنای بهداشتی از داروخونه میخرن، خارش گوشت خوب میشه. حوصله نداری از داروخونه پماد چشمی 1% بخر، یک دور تو مجرای گوشت دور بده، باکتریای مضرتو میکشه، خارش گوشت خوب میشه. دیگه ور نداری با چوب کبریت و چوب و نمیدونم با انگشت و ناخونت هم بلند باشه، ناخون خرسی مثلا اینجوری کنی اینا، یا با دم قاشق اینا، این چیزایی که بعضی مردم مثلا این کارا نکن، یا چون مجرای گوش زخمی میشه و این طیف معکوس خرابکاری ای تکرار میشه، عفونت رو عفونت، خارش رو خارش، خون آمدن رو خون اومدن، فاتحه مجرای گوشتو نخونی و باعث کری عمدی خودت نشی، چه سهوًا چه عمدن، هر دوش حرامه. چون متخصص بوده تو روایات اهل بیت میگه آقا وقتی مریض شدی به متخصص هر فن مراجعه کن، خود درمانی علکی نکن، چرت پرت علکی هم نگو، روایات اهل بیت داری و باید طبق روایات شیعه عمل کن. خب این روایات رو مؤمنان حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان در کتاب طب رسول المصطفی جلد 1 آورده، نگاه کن عربیه، زمان عربی، بخشی از این روایات رو آیت الله محمدی ریشهری در کتاب دانشنامه احادیث پزشکی 2 جلد، جلد 1 نگاه کن عربی و فارسی که دکتر حسین صابری ترجمه کرد. طب اسلامی آیت الله مرحوم مصطفی نورانی آورده، خب نگاه کن، بیش از 9 جلد. حالا بحار میخوای نگاه کنی جلد 66، فروع کافی میخوای نگاه کنی، جامع احادیث شیعه آیت الله عظمه بروجردی قم جلد 28 نگاه کنی. خواستم بگم دین اسلام که خدا ازش راضیه، که اسلام ولائیه، اسلامیه که تبیینش و بیانش به توسط منخوت ببه، به توسط امامان معصومه، امیر المؤمنین علی علیه السلام، امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام، امام زین العابدین، امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام، مصلح کل، مولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و علیه الصلاة و السلام. این 12 امام معصوم که شیعه و سنی متفق القولن و همه ذیل آیه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا روایات از شیعه و اهل تسنن داریم که خلفاء الهی، خلیفه هایی که رسول الله نسب کرده و اسمای مبارک اینها رو بیان کرده، این 12 امام معصومه. حالا از 12 امام معصوم ما روایات داریم، تو بعضی کتاب ها وسطون اسپردن موجوده. پس اگر کسی مریض شد، چه مریضی بدون درد یعنی مرض یا امراض، چه مریضی با درد سقم و اسقام، اینجا باید به متخصص متعهد هر رشته مراجعه کنه، تشخیص بیماریش به درستی، درمان بیماریش به درستی، در کمترین زمان با کمترین هزینه و کمترین اثر وضعی سوء دارو. اینو دین ما گفته، لذا مراجعه به اهل بیت عصمت و طهارت میکنیم. از افتخارات طب المعصومینه که هزینه بر نیست. دوم، دستکاری تو بدن بیمار نمیکنه. سوم، پزشکی طب المعصومین خشن نیست. چهارم، تجارت بیمار، تجارت ابزار پزشکی و تجارت دارو نداره. این از افتخارات طب المعصومین. حالا بقیه پزشکی هم، چه جدید چه قدیم، چه سنتی چه غیر سنتی، چه طب سوزنی چه غیر سنتی، چه شیمی درمانی چه پرتو درمانی، هر مدلی که هست اشکال نداره، هر کسی در حیطه تخصصی خودش زحمت میکشه و متخصص متعهده میگه مثلا از این راه هم درمان داریم، از این راه هم تشخیص داریم، اشکال نداره. این یه نکته لازم بود تذکر دادم. اگر کسی مثلا روی صورتش، دونه‌هاش مثلا خون داره، یا رنگ صورتش میخواد درخشان شه، آب پیاز تازه به صورتش بماله، صورتش درخشان میشه و اون لکه‌های خونی هم چی میشه؟ عمو جان پاک میشه. چیزای دیگه هم قبلا گفتم و اونم تو ذهنتون باشه. یادتونه گفتیم انار شیرین بخوره با گلنار وحشی؟ یادتونه گفتیم با جوشونده آویشن ماساژ بده پوستش یک دست سفید میشه، روشن میشه و چیزای دیگه؟ یادتونه گفتیم اگر شوهری اسپرمای سالمش کمه، اینجا تخم گل رنگ بخوره چهرش درخشان و رخسارش باز میشه؟ اینا رو قبلا گفتیم. پیاز لثه ها رو محکم میکنه، باز اضافه کن به قبلی ها. یادتونه گفتیم با پودر سعد کوفی به لثه بکشین، لثه‌هاتون محکم میشه؟ اینا رو قبلا گفتیم. پیاز کلسیم داره، کسایی که درد عضلانی دارن و شب از خواب میپرن از شدت انقباض عضلانی عضله پشت ساق پا، یکی از علائم کمبود کلسیم بدن. حالا شیر با عسل یا شیر با خرما صبح میخوره، یا حلیم گندمگوش اکل الحریسه صبح ناشتا میخوره به عنوان صبحانه، تصادف فرمودین به همراه قضاش به همراه قضاش یه پیاز متوسط میخوره و مانند او. پیاز معالج عفونت های مجاریه، پس پیاز کلسیم داره، دندان ها و استخوان ها رو تقویت میکنه، از نرمی استخوان هم جلوگیری میکنه. پیاز معالج عفونت های مجاری تنفسی از قبیل ورم گلو، آنژین گلو، برونشیت، التهاب حبابچه‌های هوایی ریه، گریپ و آسم. مگر کسی آلرژی یا حساسیت به پیاز و پیازچه و موسیر و سیر داشته باشه، اگر کسی آلرژی داره باید ترک کنه. اما اگر کسی آلرژی نداره، تو مبحث آلرژن ها مثلا این نوع آلرژی خاص نداره، اما گیاهای مربوط به صدری فوقانی داره، یه چند تا چیش آوردن، پیاز یک داروی بسیار مفیدیه، مثل عسل رقیق شده. دیگه مثل چی؟ مثل آبسیب رسیده تازه بدون پوست، چون پوست سیب غالبا واکس میوه و سم چسب داره در زمان ما، چون میره انبار و این چیزا میاد. خب مثل عسل رقیق شده، آبسیب تازه بدون پوست، مثل مباحث خودم چی بود همونجا، آب پیاز تازه قرقره کن بریز بیرون، تو بحثای چی؟ آنژین گلو، ورم گلو، برونشیت، گریپ و آسم. چیزای دیگه هم که قبلا گفتیم که برای رفع سموم بدن پیاز در جیره غذایی باشه، رافع سموم بدنه، به شرطی که کلیهات کمکار نباشه، به شرطی که ادرارتو نگه نداری، به شرطی که تورم پروستات نداشته باشی اگر پسر یا مردی، و اگر خانم یا دختری به شرطی که عفونت های مجاری ادراری و دستگاه تناسلی نداشته باشی. اگر داری با اونا رو درمان کنی که دوچاره کمکاری کلیه و کمی ادرار از حیث حجم و وزن نشی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.